از جناب آقای عالمین سوال بکنم در ادامه همین مطلب، مهمترین چالش هایی که ما الان در حال حاضر داریم، حالا در جهان اسلام الان موضوع بحث هستش عمدتاً، چون تقریب مذاهب به هر صورت در جهان اسلام منظور نظر هستش، چالش هایی که اینها مانع از تقریب میشه یا وحدت میشه به تعبیری، اینها رو الان چه مواردی میتونیم بر بشماریم؟
اینه که عدول کردند اندیشمندان جهان اسلام از وحدت به تقریب، این یک کار عقلایی و عاقلانه بود، چون از زمان مرحوم سید جمال که مسئله وحدت اسلام، اتحاد جهان اسلام شروع شد، غالبا چهره سیاسی داشت.
بله،
میخوام از همین مطلب برسم بفرمایم به سوال جناب عالی پاسخ عرض کنم، چون در وحدت و اتحاد جهان اسلام معمولا سیاسیون و دولت‌های جهان اسلامی نوعاً نقش اول و دخیلی رو دارند و این با ناکامی‌های مواجه شد. یعنی احساس کردن اندیشمندان جهان اسلام که ما در اون رؤوس هرچه هم حرف از وحدت و اتحاد جهان اسلام بزنیم، تا دولت‌های اسلامی تقریب توقی می‌خوره از هم فاصله میگیرن، انگیزه های سیاسی متفاوتی به وجود میاد و مانع از این میشود که این وحدت و اتحاد به سرانجام برسه که در مسیر درستی قرار بگیره. فلذا شما ببینید وقتی که از مرحله وحدت عدول میکنم به دار و تقریب مصر و مسئله بین علما مطرح میشه، مرحوم شیخ محمد تقی قومی هست، مرحوم شیخ سلیم هست، بعد میرسه به آیت الله بروجردی و آقای مشیخ محمود شلتوت، یک مطلب منصافاً تأثیرگذاری و نتیجه تأثیرگذاری از این متولد میشه به رسم شناختن تشیع توسط الازهر مصر.
بله،
فلذا الان یکی از میخوام سوال حضرت عالی را جواب بدهم، میخوام این عرض کنم که حالا غیر از اون موارد ریز که من شمارشی عرض میکنم خدمتون که چرا این ناکامی شده است و چالش ها هنوز ادامه دارد، من دو تا مطلب عمده و بعضی مسائل به اصطلاح ریز رو در ذیل همین شاید اگر فرصت شد تتوار عرض میکنم. یکیش که وحدت هنوز با چالش مواجه هست، مسئله تقریب با چالش مواجه هست، همین که سید جمال و دیگران آسیب دیدن سیاسی شدن مسئله تقریب، چون سیاسی شدن الزامات خاص خودش رو داره. الان ببینید رابطه سیاسی ما با مصر قطع شد، الازهر با قم رابطش قطع هم نشده باشد خیلی ضعیف شد.
بله،
اگر رابطه ما با عربستان به هم، رابطه سیاسی به هم میخورد، تقریب تحت تأثیر قرار میگیره، تنش ها زیاد میشه و پیامت های ناگواری هم میگذاری. فلذا یکی از آسیبه های جدی تقریب که همیشه چالش هایی را به هم داشته است، سیاسی شدن مسئله وحدت اسلام و تقریب مذاهب هست. بنابراین تقریب یک مسئله، یک جریان فکری علمی و به تبع فرهنگی است و تا این در لایه‌های جامعه عمیق نشود، نفوذ نکند، گسترش پیدا نشه، به اصطلاح گسترش پیدا نکنه، این خواهد بود و چالش‌هایی رو خواهیم داشت. دوم مسئله که به تقریب آسیب میزنه و هنوز پیامدهای ناگواری دارد یا چالش‌هایی براش درست میکند، به نظر من که میشه پاشنه آشیل مسئله تقریب هم این رو تلقی کرد، در بیش از یک قرن از عمر این شجره مبارکه و شجره طیبه میگذرد، اون هم اصطلاح نخبگانی شدن تقریب. نخبگانی شدن به این معنی که سعی شده از تقریب فقط بین علما بماند، بین روشنفکران بماند و علما نتونستن به لایه بالایی خودشون که سیاستمداران و رهبران سیاسی و حاکمیت ها هست به اون معنا تأثیر بگذارن، هم به لایه های زیرین و پایین جامعه که گروه های اجتماعی، سطح عموم مردم هست، توده های اجتماعی هست، ولذا این خلأ باید پر بشه.
بله،
یعنی علما بتونند حد فاصل بین رهبران سیاسی و نیز جامعه را، توده مردم را پر کنن. این یه حفر، به قول بعضی از آقایون یه حفره های اجتماعی هست. تا این حفره های اجتماعی پیدا نشود، شما ببینید با یک تلنگری، با یک برنامه یا به یک شعاری گروه های اجتماعی مثلا داعش تشکیل می شود. نمیدونم تو ملت عراق، تو یمن، تو افغانستان، تو پاکستان، اینها معمولا جوانانی هستن، مردمی هستن که از اون لایه های اجتماعی جامعه جذب این جریانات چالش انگیز و جریان های خطرناکی تکفیری می شوند. غیر از این دوتا حالا که من سعی کردم خلاصه ازشون عرض کنم، تو این وسط یکی از دلایل ناکامی تقریب هم می شود اینجوری گفت، غیر از اون انگیزه های سیاسی که هست، یه دیر انصافا نونشون در تفرقه جهان اسلامه.
بله.
چه از رهبران سیاسی چه حتی از علما. الان خداییش اگر این جریان شیعه لندنی ما، بله، اگر این تفرقه انگیزی رو نداشته باشد، اینقدر اینها جایگاه اجتماعی یا جایگاه سیاسی تو جامعه پیدا میکنن؟ نه. فلزا این 3-4 تا مسئلهی که بنده عرض کردم به نظر من چالش های مسئله وحدت و تقریب، حالا موانع هم سر جای خودش، من با موانع یه بحث جداگانه
رادیکال عمل میکنم
در خدمتتون خواهم بود.